برمیگرده تو ایران. تو ایران ما نگاهمون تو مساجد، تو سخنرانی ها، تو برنامه ها چگونه باشد؟ آیا نگاه فردگرایانه باشه یا نگاه جمع‌گرایانه؟ اگر نگاه فردگرایانه باشه، طبیعی است که به ارزش ها و مقدسات بعضی از دیگران میتازیم. وقتی که تاختیم، حاجی در اونجا نمیتونه در مسجد الحرام و مسجد النبی اون طوری که باید شاید تو اون نماز جماعت اون بهره معنوی رو ببره. لذا ممکنه که بره در یه مکان دیگه که حالا معروف به عنوان حسینیه، اونجا در واقع بیشتر معنویت بگیره، چرا که روحش در طول سالیان با یک وضعی دیگه سازگاری پیدا کرده. لذا وظیفه دستان در کارم در طول به حساب سالها در ایران این است که به گونه ها جاجو تربیت بکنن. وقتی اونجا میره امامش، مرجعش بهش میگه تو راحت تو مسجد النبی و مسجد الحرام اقتدا کن، مهر نگذار و به یک نوعی اون چه که داره میگذره اون تو هم تبعیت کن، با طیب خاطر دیگه برای شک نداشته باشه، احساس کنه مثل اون نمازی که در ایران در مسجد با مهر نماز میخونده داره میخونه و این معنویت بهش تزریق میشه و الا نخواهد شد. پس اینم دستاندرکاران در اینجا باید به یک نوعی این گونه عمل کنن که این معنویت حج نهادینه بشه در حساب حجات. به وقتی که میخوان بیان همونطور فرودگاه در واقع برای که صرف جلوتر بره و غیر و زالک حرکاتی به از مقادم میبینی که دو نشانه یک فرق حاجی هست.
سپاس گذارم.
بله
بله بفهمم. این نکاتی
بود که حساب که این عرصه باید انجام بشه. باز اگه سوالی بود یا من در خدمت.
سپاس گذارم. متشکرم. استفاده کردیم. آرزوی موفقیت داریم. ممنونیم از این همراهیتون. صبح خوبی داشته باشید و وعده میگیریم که در روزهای آینده باز هم با حضرت عالی در همین موضوع و ادامه مباحث گام های بعدی با حضرت عالی هم صحبت بشیم. سپاسگزارم. صبح شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
از این فضا بهره ببریم، از فرصتی هم که در اختیار من گذاشتید تشکر.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.10 مگاهرتز. صبح گفتگو.
هفته 32 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. با صبح و گفتگو هم میشنوید و هم دوستانی که برای ما پیامک میفرستن تو حوزه‌های مختلف سپاسگزاریم. دوستان عزیزمون تو پیامک‌هاشون بحث مستأجران و نگاه خاص دولت مردان اون به مستأجران اشاراتی داشتن. پیام‌های تو این حوزه رسیده که چرا هوای مستأجر رو نداریم، چرا مثلا زمین رایگان بهشون نمیدیم، چرا سوداگران رو تو این حوزه دور نمیزنیم و چرا دست و پای مستأجران رو به هر حال باز نمیگذاریم برای اینکه بتونن. خب اینها رو حتما با کارشناسان در میون خواهیم گذاشت. حتما تو حوزه مسکن وقتی هم صحبت میشیم این رو با کارشناسانمون به قطع و یقین در میون میگذاریم، بعد براش پاسخ میگیریم. تو حوزه‌های مختلف دیگه اقتصاد و روابط بین‌الملل هم یک سری نکات به دست ما رسیده و حتما به مسئولان انتقال میدیم یا در گفتگوهامون این رو در میون خواهیم گذاشت، براش پاسخ خواهیم گرفت. بریم سراغ ساماندهی فضای مجازی از نظر تبلیغات و برخورد با افراد غیر پزشک. دو میهمان ارجمند خواهیم داشت روی این موضوع، جناب آقای دکتر احمدی عضو محترم هیئت مدیره نظام پزشکی و همینطور جناب آقای دکتر خادم الحسینی قاضی محترم دادسرای جرایم پزشکی. آقای دکتر احمدی سلام، صبح بخیر.
سلام، وقتتون بخیر و سلام خدمت میهمان گرامی و شنوندگان محترم.
متشکرم. سپاسگزارم از حضورتون. جناب خادم الحسینی سلام عرض می‌کنم، صبح عزت عالی هم بخیر.
درود بر شما، صبح شما بخیر و درود به میهمان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. با اجازه شما با آقای دکتر احمدی اصل موضوع رو در میون بگذاریم. آقای دکتر احمدی، توی قدیم روز زمان‌های گذشته توی حوزه سلامت و درمان مردم خیلی قائل به تبلیغات نبودیم. یک سری سینه به سینه پزشکا معرفی می‌شدن یا تو حوزه‌های مختلف اگر کسی نامی دست و پا می‌کرد به راحتی افراد بهش اعتماد می‌کردن و مراجعه می‌کردن. تو دوره‌های جدید به نظر می‌رسه که اون نظام و فرمول‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای حوزه تجاری، بازاریابی، ذائقه‌سازی مطرح هست وارد عالم پزشکی هم شده. یعنی خاص خیلی از روش‌ها یا به قول عمر یا تکنیک‌هایی که برای جذب مخاطب یا ایجاد یک ذائقه هست رو دارن تو این حوزه به کار می‌گیرن. باز وقتی جلوتر میریم می‌بینیم که ای بسا خیلی از افرادی که تو این حوزه مشغول فعالیت و به این شکلی که من عرض کردم دارن انجام میدهند پزشک نیستن یا متخصص حوزه‌های دیگه هستن یا اینکه پزشک نما هستن. می‌خوایم این رو به عنوان اولین سوال مطرح بکنیم که آیا حضرت عالی با وضعیتی که در حال حاضر حاکم هست بر فضای تبلیغات یا ذائقه سازی سلامت موافق هستید یا مخالف؟
خدمت رو عرض شود که ببینید متاسفانه با پیشرفت تکنولوژی ما نتوانستیم که سازوکارهای خوبی برای مقابله و برای هدایت این تکنولوژی داشته باشیم. متاسفانه تا حالا فضای مجازی در واقع به کار خودش ادامه میداده و هیچ سازوکاری برای متوقف کردن یا هدایت اینها نبوده. تازه سازمان نظام پزشکی بعد از سالها در حال تدوین سامانه‌ای برای ساماندهی تبلیغات پزشکان در فضای مجازی به نظر من خیلی دیر هست. چرا ما باید در واقع هیچ سازوکاری نداشته باشیم؟ چرا هیچ در واقع نباید جرائمی رو در این زمینه داشته باشیم که بتونیم جلوی تبلیغات سوء رو بگیریم و بتونیم هدایت کنیم اینها رو؟ متاسفانه ما از یه طرف فضای مجازی رو باز گذاشتیم و از طرفی هم سودجویانی که منتظر این فضای باز هستن دارن نهایت استفاده رو میکنن و ما نتونستیم متاسفانه تا حالا یه در واقع جلوی اینها رو بگیریم.
یعنی چی کار باید بکنیم که نکردیم آقای دکتر؟ فضای مجازی رو اینجوری که حالا من غیر متخصص، من شنونده که فرمای شما رو میشنوم، فضای مجازی رو یک فردی تصور میکنم که این فرد با یک سری باورها، با یک سری آموزه‌ها وارد حوزه پزشکی شده، داره یک سری کارها رو انجام میده. این رو اینجوری نگاه بکنیم یا اینکه نه، فضای مجازی یک ابزاری هست برای اینکه ما خودمون رو بشناسونیم یا برای اینکه ما ارتباط با مخاطب رو برقرار کنیم، یک روش نوینی برای هر کاری هست تو حوزه فرهنگ، تو حوزه سلامت؟
میتواند یه روش نوین خوبی باشد به شرط اینکه ما بتونیم به درستی ازش استفاده کنیم.
این ما کیه؟
هم جامعه پزشکی، هم سازمان نظام پزشکی، هم وزارت بهداشت و هم مجموعه حاکمیت. ببینید من دلیل اصلی این کار رو خلأ قانونی میبینم. یه خلأ قانونی وجود داره که به مداخله‌گران سلامت در فضای مجازی اجازه میده که اینا بیان جولان بدن.
خب اجازه بدید همین جا رو تو همین خلأ قانونی که فرمودید با دکتر خادمان حسینی هم در میون بذاریم. آقای دکتر خادمان حسینی، در خدمت حضرت عالی هستیم. شما توی این حوزه، این جولان‌هایی که داده میشه، این اتفاقاتی که داره میفته، این بازخورد حالا به هر حال قابلیت با الزام به اصلاحی که داریم میبینیم رو ناشی از خلأ قانونی میدونید یا اینکه نه، تو این حوزه ما قانون داریم، سوء استفاده گرانی هستن که به روز هستن و خوب دارن استفاده میکنن از این موقعیت؟
ببینید یه اصطلاحی ما همیشه داریم، اونم این هست که به هر حال مجرم خصوصا تو موارد این چنینی همیشه زودتر از پای قانون پیش میره،
یعنی یه گام جلوتر هست،
همیشه به راه‌های جدید خصوصا مثلا همین تکنولوژی جدید رو که جناب دکتر فرمودن رو بیشتر مطلع هستن، استفاده میکنن و قانون بعد از این که مطلع میشه که راه‌های جدیدی هم که مثلا مورد استفاده قرار گرفتن وجود داره، قانون رو براشون وضع میکنه. کما اینکه ما در خصوص فضای مجازی هم قانونی که وضع شد مربوط به چند سال اخیره، در خصوص فقط بحث پزشکی منظورم هست، که ماده واحده‌ای وضع شد و این رو جرم انگاری کرد، تبلیغات خلاف واقع در این حوزه رو. پس نمیشه انتظار داشت که قانون پیش بینی بکنه که مثلا چه اتفاقاتی ممکنه بعدن پیش بیاد، چه جرم جدیدی ممکنه شکل بگیره. اینکه کلا در این خصوص ما جرم انگاری نکردیم یا قانونی نداریم، نه به این صورت نیست. به هر حال هم بحث مداخله، هم بحث تبلیغات، هم استفاده از این عناوین علمی، معرفی کردن خودشون با عنوان دکتر، اینا جرایم خاصی هستن که وجود دارن خدمتون هست. بعضا این جرایم خیلی قدیمی تر از، یعنی میشه گفت مثلا قوانین ما به سال 1334 حتی برمیگرده در این حوزه. شاید نیاز به بروز رسانی داشته باشه، شاید نیاز به یه سری تغییرات در نوع مجازات ها داشته باشه، با توجه به اینکه افزایش یافته این دسته از جرایم، و خب به تبع باید قانون هم خودش رو با اون تطبیق بده از حیث شدت مجازات. اما اینکه کلن جرم‌انگاری نشده باشه، خب نه به این صورت نبوده.
ما فصلی که به جرائم رایانه‌ای می‌پردازه در قانون مجازات اسلامیمون، خب یکی از قوانین متأخر ما توی این حوزه هستش. حالا اینکه ما توی این حوزه چقدر از مجرمین جلوتر هستیم یا مجرمین چقدر از ما جلوتر هستن، حالا به هر حال موضوع سوال ما هست. ولی نکته اینجاست که ما دو حوزه‌های مختلف، اگر ما حالا هم نگاه جرم شناسانه داشته باشیم هم نگاه جرم یابانه داشته باشیم، میبینید تو حوزه‌های مختلف یک سری قوانین پایه هست، بر اساس اون روزآمدی‌ها تو حوزه‌های رفتاری صورت میگیره، چه نگاه بازدارندگی باشه، چه نگاه پیشگیرانه باشه، چه نگاه به هر حال تنبیهی باشه و کیفری باشه. میخوام این رو عرض بکنم که توی کشور ما وضعیت بشه شکل است. آقای دکتر خاتم حسینی،
ببینید در حوزه کلا بحث جرایم مرتبط با پزشکی،
بله،
برداشت من این هست، مثل سایر حوزه ها با پیشرفت تکنولوژی شیوه ارتکاب جرم تغییر پیدا میکنه، و قانون هم همونطور که متذکرید چیزی نیست که مثلا هر 6 ماه یه بار، هر یک سال، هر دو سال بخواد مثلا تصویب بشه. به هر حال قوانین، خصوصا قوانین کیفری، اگر قرار باشه به این زودی هی فقط تصویب بشه، ما با یک تورم قوانین اولا مواجهیم و مردم هم تکلیف خودشون رو نمیدونن، یعنی هر روز ممکنه یه جرم جدید اضافه بشه. پس اینطور نیست که ما بتونیم هر دم یک قانون جدیدی وضع کنیم.
اگر اشتباه نکنم 88 ما تصویب کردیم قانون جرایم رایانه‌ای رو.
جرایم رایانه‌ای رو فکر می‌کنم 88 بود، ولی
واقعا 88 ابلاغ شد چیزی که می‌گم.
آره، اما توی اون قانون بحث این حوزه خاص نیومده، چون اون زمان انقدر مبتلا به نبود این موضوع.
خب اگر درست میفرمایید، اگر بنا باشه که ما هر موضوع روزآمدی رو بخوایم توی قانون بیاریم، تبدیلش کنیم به یک ماده واحده یا یک ماده قانونی،
درست.
خب اون وقت با یک انباشت قانون مواجه هستیم. همین الان هم یک سری سیاست‌های درستی ما در پیش گرفتیم بر جرم زدایی یا به هر حال جلوگیری از انباشت قانون، این با هم تداخل نداره؟
نه ببینید، ما به نظر نباید کلن مبنا رو بر کیفری ساختن هر چیزی بدونیم. البته تو این حوزه خاص، خصوصا تو بحث اشخاصی که مداخله میکنن، ببینید ما تو این حوزه فقط اراده کار و اشخاص مداخله گر نمیدونیم، در حال اینا یک سری افراد بزهکاری هستن که توی هر حوزه‌ای که ببینن گردش مالی وجود داره ورود میکنن. یک بار تو این حوزه ورود میکنن، یک بار میبینن مثلا تو خدمت اساس حوزه مثلا شاید بیت کوین رو نمیدونم دلار رو شاید فردا توی چیز دیگه ورود بکنن. الان چون این حوزه خواهان داره، چون این که گردش مالی داره، این اشخاص توش ورود کردن. ما باید از جهت دیگه یه سری چیزای دیگر هم در نظر بگیریم. ببینید خیلی مواردی که ما مواجه میشیم با این افراد، میبینیم که یک سری اشخاص پزشک هم شاید اصلا با اینا تو بعضی موارد همکاری میکنن. یعنی ببینید ما باید ریشه یابی خیلی کاملی بکنیم. اولا چی باعث میشه که حتی پزشک ما هم تو بعضی موارد با اینا همکاری بکنه؟ چی باعث میشه که تو برخی موارد حتی مثلا یک مرکز درمانی با اینا همکاری بکنه؟ ببینید اینا همش بحث گردش مالی هست. ما مثلا سازمان نظام پزشکی قطعا میتونه کنترل بیشتری روی پزشک داشته باشه، روی مرکز درمانی داشته باشه، یا برخوردهایی که میکنه که لزوماً این به معنای جرم نیست، یعنی ضمانت اجراهایی که خود سازمان در اینو در نظر میگیره یا معاونتهای درمان ما یا وزارت بهداشت، به طوری باشه که اینها این ریسک رو دیگه نکنن که فقط برای بحث مالی ورود به چنین حوزه‌ای بکنن. اما در خصوص اشخاصی که دارن دخالت میکنن، ببینید صرف نظر از این که این رو باید بپذیریم که قانون باید به هر حال پا به پای این پیش بره و خودش رو با اقتضای جامعه و با اقتضای به هر حال اتفاقاتی که میفته خودش رو همگام بکنه، اما ما باید از اون مواردی که اینها دارن سوء استفاده میکنن ما استفاده درستش رو بکنیم. یعنی اگر اینها دارن مثلا از فضای مجازی استفاده میکنن و با تبلیغات فریب میدن افراد رو، ما باید از همون فضای مجازی استفاده بکنیم و آگاهی رسانی بکنیم. من فکر میکنم قسمتی که شاید ما یه ذره کمکاری کردیم، البته آدم نباید حالا اون قسمت درستش هم بگه، تو چند سال اخیر یه مقداری بهتر شده آگاهی رسانی ها، ولی اینطور نباشه که ما بذاریم اتفاق بیفته و به هر حال به نوعی کار از کار بگذره و ما تازه ورود بکنیم. ما هم باید به هر حال این رو به رسانی کنیم، شیوه های جدیدی رو امتحان بکنیم برای اینکه این اطلاع رسانی رو افزایش بدیم. به عنوان مثال الان این اشخاص بعضن اشخاصی هستن که به طور حرفه‌ای دارن مداخله گری میکنن و یا حتی از اسامی برخی پزشکان استفاده میکنن. سازمان نظام پزشکی شاید بتونه حتی یه پایگاه اطلاعاتی درست بکنه توی اون حتی پزشکانی رو که دیگه علی‌رغم اختیارهای مکرر باز هم با اینا همکاری کردن و مثلا اعلام بکنه. خب تو برخی موارد باید واقعا دیگه بخواهش.
نکته‌ای که هست اینه که ما همونجور که حضرت عالی فرمودید، ما قانونی که در حوزه مربوط مقررات امور پزشکی و دارویی داریم، اگر اشتباه نکنم مصوب سال 34 هست که در 74 هم یک سری اصلاحات، حالا یک سری که نه، ماده 3 مثلا اصلاح شد و یک سری نکاتی از این قبیل اصلاح تو این حوزه داشتیم، درباره به روز رسانی که هم حضرت عالی هم دکتر احمدی اشاره کردید، این موضوع بیشتر به ذهن متبادر میشه. اما تو حوزه‌های دیگه ما قانون مجازات اسلامیمون به ویژه تو حوزه جرم رایانه‌ای، حالا شاید بشه ازش استفاده کرد، تو این حوزه هم بحث جعل هستش، هم ما ماده 22 کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تو این حوزه هم داریم. آقای دکتر احمدی، بیایم سراغ افرادی که غیر پزشک هستن، مشغول فعالیت هستند. در فهوای آقای دکتر خادم حسینی هم بود این موضوع. افرادی که غیر پزشک هستند دخالت پزشکی میکنن یا تبلیغات پزشکی میکنن، یا همکاری دارن با پزشکان یا مرکز درمانی، یا همکاری ندارن مستقل عمل میکنن. بفرمایید که این موضوع رو چطور باید دید.
خواهش میکنم. اولا من در یکی از سوالات آقای خادم حسینی عزیز خدمتتون عرض کنم که سازمان نظام پزشکی سامانه‌ای داره که استعلام هویت ارائه دهندگان خدمات پزشکی از طریق سایت نظام پزشکی امکان پذیر،
یعنی هم فرد هم گروه مؤسسه مرکز.
منتها من اجازه میدید که
میتونم همین الان که اینو پرسیدید هنوز داغم هست، بفرمایید که آدرسش چی هست که افراد بتونن مراجعه کنن اگر با تبلیغ مواجه شدن، اگر میخوان برن کاری انجام بدن، چه حوزه درمانی، چه حوزه سلامت، چه حوزه زیبایی.
سایت نظام پزشکی،
سازمان نظام پزشکی
سرچ کنن میاد و اونجا میتونن هویت اشخاص رو بدن، شماره نظام پزشکی همش در میاد. اجازه بدید من یه گریزی بزنم به تاریخچه قانونی که در واقع قوانینی که در ایران تصویب شد. اولین قانون در سال 1290 نوشته شد که اون خیلی قدیمی بود. در سال 1334 باز مجلس وقت اومد یه قانون امور مقررات دارویی و پزشکی رو تصویب کرد که تقریبا جامعه تر بود و در اون قانون خیلی از موارد به نظر من با دید علمی نگاه شده بود درش و قانونی بسیار مترقی بود. قانون 1334
این مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی،
بله، خدمتتون عرض می‌کنم که ماده 3 میگه هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون عقص پروانه از وزارت بهداری اقدام تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده 1 نماید، یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداشت تعطیل و به حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت غرامت 5000 تا 50000 ریال محکوم میشه. حالا داشته باشیم این رو، این قانون به این مترقی رو در سال 1374 اومدن یه بار بازنگری کردن و یه مقدار ارتقا دادن، یعنی اون حبس 2 تا 6 تا 2 سال رو اومدن تا 10 سال ارتقا دادن. متاسفانه در سال 1379 دوباره مجلس وقت اومد این قانون رو بازنگری کرد و مجازات حبس رو کلن حذف کرد. خیلی جای تعجبه که مجازات حبسی که در این سه تا قانون 1394 و 1374 بود در 1379 حذف شد. و ما سوال ما از وزارت بهداشت وقت و کمیسیون بهداشت وقت اینه که چرا اونجا دخالت نکردن که این مجازات حبس از این قانون حذف شد. حالا به قول مهمان گرامی هر چند سال یک بار این قانون میاد بازنگری میشه. در سال 1399 اومد از حیث مبلغ، چون مبلغ بر اساس تورم میده بالا، در واقع بازنگری شد این قانون. همه در واقع شغل‌های دیگه اون مبالغ جریمهشون افزایش پیدا کرد الا امور پزشکی. یعنی این رو میخوام باز هم جای سوال هست.
الان همین ماده 3 تو قانون جدی که داریم میبینیم از جریمهش از 5 میلیون تا 50 میلیون ریال
هست. نخیر، از 5 جریمه 5 میلیون حد اکثر 5 میلیون حذف مجازات حبس و جریمه 5 میلیونی جاده صاف کن خلافکارا شده. الان دوست عزیزمون آقای خادم الحسینی که در دستی در قضا دارن بفرمایید که آیا این جریمه 5 میلیون نهایتش اینه که ما همه کارا رو کردیم، اومدی فرد رو مجرم شناختیم، معرفی کردیم در دادگاه، اومد 5 میلیون در نهایت جریمه میشه، آیا این بازدارنده است؟ مجازات حبس هم که متاسفانه حذف شده از این قانون. ما بحثمون اینه که خلأ قانونی گفتم به خاطر اینه که عدم بازدارندگی این مجازات ها هست. وقتی که شما جریمه رد شده از چراغ قرمز رو مثلا بکنید 5000 تومان، خب یه بلبشه ایجاد میشه و همه رد میشن. فضای مجازی و قوانین پزشکی هم همینه. وقتی که در واقع این جریمه هایی که درش در نظر گرفته متناسب با اون جرم نیست و اون خلافکارها و به قول دوستون که جلوتر از ما هستن میدونن همه اینا رو.
متشکرم. من آقای خادم حسینی خواهش میکنم به عنوان پایان بخش و جنبندی این نکتهی که جناب دکتر احمدی فرمودن رو پاسخ بدید.
خواهش میکنم. ببینید بسیار نکته صحیحی رو فرمودن. من توی موضوع اصلا فرمایششون رو رد نمی کنم. این قانون خاص البته منظورم هست نیاز هست که مجدداً به روز رسانی بشه و فکر میکنم حتی خود وزارت بهداشت هم یک پیگیری هایی در این خصوص کرده و مواردی رو یک تغییراتی رو پیشنهاد کرده به مجلس در این خصوص. اما اینم در نظر بگیریم ما عناوین مجرمانه دیگری هم داریم در این خصوص، یعنی صرف این که فرض بگیرید عنوان مداخله در حال حاضر مجازات کافی نداره، خب مجرم قضایی عناوین دیگری هم میتونه با این جرم تطبیق بده، مثل کلاهبرداری، چون کسی که داره خودش رو پزشک معرفی میکنه و فریب میده یک کس دیگر رو و به هر حال از این طریق وجهی رو به دست میاره، کلاهبردار هم محسوب میشه. اما صرف نظر از این موضوع که من باز هم میگم کاملا موافقم که باید در این حال که مجازات به تناسب اون میزان ارتکاب بزه و اهمیتش بالا بره این رو هم در نظر بگیریم. ببینید مثالی رو میزنم که خودم حالا به شخص مثلا برام پیش اومد تو رسیدگی به این موضوع. موردی رو داشتیم که ما شخص رو بعد از اینکه دیدیم مداخله به صورت واقعا مکرر داره میکنه و نهایتا با تذکر دست بر نمیداره از کارش، این رو با بازداشت حالا قانونیش از طریق حالا تامین قبل از اینکه بخواد حکم نهایی صادر بشه 3 ماه ما این رو فرستادیم بازداشت. فکر کنید این بعد 3 ماه که اومد بیرون اولین کاری که کرد چه بود؟ مجددا رفت توی محل جدید شروع به کار کرد. نمیگم اینجا ایراد از حالا نوع مجازات نبوده، هرچند هنوز براش مجازات تعیین نشده، اما میخوام بگم ببینید وقتی گردش مالی تو این حوزه به این شدت بالا هست، اون شخص که یه شخصی که شاید قبلش در حد یک کار اصلا یک کار بسیار ابتدایی داشته، حالا تونسته از این طریق چندین کلینیک غیر مجاز هم راه اندازی بکنه.
سپاس گذارم. چون وقتمون به پایان رسیده، من وعده میگیرم که حتما توی فرصت دیگه باز هم به این موضوع در ادامه بگیرید. تا اینجا که رسانده این بحث رو به جای خوبی رسیده، بقیهش رو هم بذاریم برای جلسات آینده، بخاطر اینکه فرصت ما توی این فرصت صبحای کوتاه هست. آقای دکتر خادمون حسینی، بسیار سپاسگزارم. من یه پیامکم بخونم. 915-1205 نوشتن جلوی مجرمش وقت گرفته نشده و نمیشه در مورد پزشکی یا غیر پزشکی. از طرفی وقتی نظام پزشکی به یک دکتر عمومی مجوز اعمال زیبایی میده، مردم چه کار میتوانند بکنند؟ از طرف دیگر نیاز به عمل زیبایی تو جامعه هست، از طرف دیگر ساز و کارش نیست، این میشه که مجرم دستش باز میشه. این فکر میکنم پیامک تقریبا تبلور آنچه بود که بیان شد. آقای دکتر احمدی، از شما هم سپاسگزارم، متشکرم. از هر دو بزرگوار صبح هر دو بزرگوار بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
ممنونم، متشکرم.
اما بریم سراغ موضوع انتخابات و هم صحبت بشیم با مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر اسلامی سلام، صبح بخیر.
عزیز، سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای هاشمی عزیز.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب اسلامی، درباره انتخابات مواعیدی که قرار هست براش در نظر گرفته تو جامعه صحبت‌های به هر حال متفاوتی میشه، از منابع مختلف خبری هر کدوم نگاه خاص خودشون به مقوله انتخابات، انتظاراتشون و به هر حال خبرهایی از توافقات بین وزارت کشور و شورای نگهبان و مجلس دادند. اما این بین آنچه که موثق هست آنچه هست که شما میفرمایید، بفرمایید که چه برنامه‌ریزی صورت گرفته، به چه شکل قرار هست به این موضوع نگاه کنیم به لحاظ مواعید و ترتیبات صورت گرفته.
بله، مستظر هستید به جهت اینکه ما صاحب با اصل 131 قانون اساسی موظف هستیم انتخابات ریاست جمهوری از موعد برگزار کنیم. خب یک برنامه زمانبندی انتخابات 14 رو برای شورای نگهبان ارسال کردیم و تصویب رسید. ما انشالله این هفته 10 خرداد ماه، یعنی پنجشنبه، صدور حال دستور شروع فرایند انتخابات 14 رو از نایب وزیر کشور خواهیم داشت. کلیه ستادهای انتخابات استانی هم اعلام کردیم که آمادگی داشته باشن. همان هیئت‌های اجرایی که در مجلس شورای اسلامی خدمتشون بودیم باز مجددا فعال بشه و به جهت اینکه محدودیت زمان داریم از همین هیئت‌های اجرایی در شهرستان‌ها بهره خواهیم گرفت. به مجرد صدور دستور شروع ما ثبت نام رو خواهیم داشت، یعنی 10 خرداد ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.
حدوداً 5 روز دیگه.
بله، از 10 شروع میشه تا 14 خرداد ما. در این حوزه ما ثبت نام رو پیشنهادی که به شورای نگهبان دادیم ثبت نام غیر حضوری هم هست، یعنی این هم اعلام کردیم که آمادگی داریم به واسطه تجربه خوبی که در ثبت نام الکترونیکی مجلس داشتیم این تجربه رو اینجا تکرار بکنیم، که خب منتظر هستیم و الا همون ثبت نام حضوری در ستاد انتخابات وزارت کشور خواهد بود. در طی 7 روزی که بعد از این تاریخ، یعنی از 15 تا 21 خرداد ما خواهیم داشت، بررسی صلاحیت ها از نوع شورای نگهبان در حقیقت شکل میگیره و نهایتا ما انتشار اسامی نامزدها رو در 22 خرداد خواهیم داشت. وزارت کشور مشخصا اسامی نامزدهای نهایی انتخابات 14 رو اعلام خواهد کرد و تبلیغات و بازی تبلیغات شروع میشه از تاریخ 23 تا 6 تیر ماه. خب 15 روز هم هست. ما انگیه با صدا و سیما شده، با برخی به حال شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی شده که یک امکان و بستری برای نامزدها فراهم بشه جهت بهره‌گیری از بستر تبلیغاتی و مناظرات تبلیغاتی هم از نایب صدا و سیما دنبال میشه. یک روز هم که خب روز تنفس هست، روز 7 تیر ممنوعیت تبلیغات خواهیم داشت و 8 تیر ما انشالله انتخابات رو روز جمعه خواهیم داشت. اگر چنانچه انتخابات به مرحله دوم کشیده بشه، ما 15 رو پیش بینی کردیم 15 تیر ماه رو به عنوان مرحله دوم، همه این فرایندها رو تا 19 تیر به سرانجام باید برسونیم تا 50 روزی که در قانون آمده